noche.
با نام و یاد خدای رزاق شروع میکنیم برنامه امروز و این هفته رو. عرض سلام و شاد باش دارم و یه تبریک ویژه به ملت غیور و حماسه آفرینمون که در جشن ملی دیروز کولاک کردند و دوباره حماسه ای ماندگار آفریدند. من علی مسعودی به اتفاق تیم برنامه ساز ضرب سه که حدود 55 دقیقه با شما هستیم همسفر خواهیم شد مانند هر هفته با شماره پیامکی 301035 و تلفن گویای 24 ساعتی رادیو گفتگو 27861035 و شماره تلفن 2265-2285 در تعامل و مشارکت باشید. با ما نظرات و پیشنهاداتتون بدین، از تجربه هاتون در عالم کسب و کار برامون بگین. اگر هم یه موقع رادیو در دسترستون نبود، برنامه کاربردی ایران صدا رو فراموش نکنید که از طریق اون بتونید به برنامه ضرب سکه گوش بدید و یا اینکه به آرشیو برنامه‌ها دسترسی داشته باشین و اونها رو مرور کنید. 162 رو هم بگم، رابطه‌ای سازمان صدا و سیما، میتونید نظراتتون رو در رابطه با برنامه ضرب سکه به این شماره اعلام کنید.
نسیه فردا وعده خالیست، نقدینه دیروز تضمین فردا نیست. امروز و دریا، امروز و دریا. گردش فلک از یه روز نوروزگار نو میسازه، قدر لحظه ها رو بدون که عمری امون داره میتازه. هر کی مونه قلبش رو میخوره، این تو زندگی یه رازه. از تنور شکرانه میرسه نون سفره ای که بازه.
خب خیلی خوش آمدید به برنامه ضرب سکه. نقش هوش مصنوعی در رشد اقتصادی موضوع برنامه امروز ضرب سکه است که با حضور میهمانان عزیز و محترم به حضورتون تقدیم خواهیم کرد. معرفی میکنم آقای دکتر مهدی عربزاده یکتا، مشاور استراتژیست و خط مشی گذار حوزه دیجیتال. آقای عربزاده سلام.
عرض سلام و روز بخیر خدمت شما.
خیلی متشکرم. و آقای مهندس مجید زورمند، مشاور کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها. آقای زورمند سلام.
سلام، وقت شما بخیر، امیدوارم خوب باشید.
خیلی متشکرم. و آقای مهندس محسن ارجمندی، کارآفرین در حوزه هوش مصنوعی. آقای ارجمندی حضور شما هم سلام عرض میکنم.
سلام خدمت شما و همه شنونده‌ها.
خیلی متشکرم از تشفرمایی هر سه بزرگوار. و اما در ابتدا خانم عبدالوند بیام خدمت شما برای تازه‌های اقتصادی. سلام.
سلام به شما آقای مسعودی و شنوندگان عزیز ضرب سکه. وسط خبر دارم، بریم اول سراغ ژاپنیا که گفته شده 95% انرژی مورد نیاز برای یادگیری توی ماشین حساب و کلن گوشی های تلفن همراه عمر باتری رو از بین میبره. بعد گفتن که تیمی از مهندسان توی ژاپن اومدن 8 ترشه ترکیبی رو در نظر گرفتن که این پردازنده ها هر کدومش در گوشی که قرار میگیره و ماشین حساب های جدید میتونه سریعتر با انرژی کمتر وظایف هوش مصنوعی رو انجام بده و باتری حدود 1/3 استفاده میشه و سایر وسایل الکترونیکی هم از طریق همین باتری ها میتونن کار کنن و اگر بتونن الگوریتم هوش مصنوعی رو اجرا کنن ذری به اشتباه این به 1.5% میرسه، اما تلاش برای ساخت تراشه‌های با قابلیت هوش مصنوعی توی دستگاه‌های دیگه هم داره انجام میشه و توی ژاپن جواب داده. اینا تو سطح آزمایشی هستا.
خیلی هم نکته مهمیه، برای اینکه ابزارالاتی که اصلا به درد میخوره برای موضوع اصلا هوش مصنوعی و موضوعاتی که به این موضوع کاملا مرتبطه خیلی کمک میکنه و برای همین حتما باید رو اونام کار بشه. که
ما درگیری شارژر داریم همه جا،
هی شارژر باشه با شارژ بیسیم و بعد هم صحبت.
یه موضوع دیگه هم هست در مورد بحث محیط زیسته. قبلا آقای مسعودی سعی میکردن محیط زیست رو از طریق رفتن حیوانات به جاهای مختلف مسیرهاشون رو بررسی کنن از طریق عکسای ماهواره‌ای که انجام میشه تا بتونن نسلشون و انقراض نسل‌ها رو پیگیری بکنن. اما الان هوش مصنوعی به کمک اومده و گفتن که یه فناوری هوش مصنوعی با نشانه گذاری برای حیوانا کنترل مسیرشون رو انجام میده و برای اولین بار اصلا نیازی به این نداره که بدونن حیوانات از کجا مسیرشون شروع کردن و این باعث میشه هزینه های خیلی زیادی در حیطه محیط زیست چه به لحاظ طبیعی چه به لحاظ هزینه های تجهیزات کم بشه و بحث انقراض نسل های گونه های حیوانی بسیاری هم ازش پیشگیری بشه. گفته شده که این دستگاه توی انگلیس تولید شده و تلاش داره میشه که بتونن این بعد از پاسخ دادن اون آزمایش های لازم بتونن این رو کلن به جهان عرضه بکنن و گفتن حدود 2/3 گونه های گیاهی حیات وحش در بحث انقراض هستن و این تهدید براشون هست. پس این قضیه خیلی جلوگیری میکنه از خسارات های مادی.
یکی از کاربردهای در واقع حالا هوش مصنوعی رو شما داشتید مثال میزنید و واقعا تو این حوزه موارد مختلفی وجود داره که حتما با حضور دوستان مثالای بیشتری هم خواهیم داد.
دقیقاً. حالا گفتین آقای مهندس ارجمندی هم اینجا هستن، یه مسئله رو هم بگم. یه تست دارن ژاپنیا دوباره ایجاد کردن، گفتن مردم خیلی دوست دارن که قضاوت بشن. ما توی ایران مشکل وامدهی داریم. حالا تو ژاپن اومدن که الگوریتم هوش مصنوعی رو ایجاد کردن، گفتن که کسایی که میگن تقاضای وام میکنن یه دستگاهی هست که تشخیص میده اینا میتونن وامو برگردن یعنی دروغ میگن یا نه. این سلطانایی که ما تو ایران داشتیم
جزء آره این جزء کارهای دقیقاً تشخیصیه.
فکر کنم اولین مشتریاش ما باشیم از ژاپن که این دستگاه رو وارد بکنیم. گفتن این هوش مصنوعی میتونه با دقت 70% و البته 30% منفی کاذب دروغ ها رو تجزیه تحلیل بکنه و امتیاز واقعی رو بده که شرکت ها میتونن به چه افرادی وام بدن. ولی یه مشکلی هم این وسط وجود داره آقای مسعودی، گفتن بعضی از افراد تیک عصبی دارن و بعضی از افراد مضطرب هستن و ممکنه توی پاسخگویی دچار مشکل باشن. گفته این هوش مصنوعی و این دستاورد میتونه جلوگیری بکنه از خزینه‌ای که مثلا شما وامو دادین دیگه برنمیگردونید، این قضیه رو پیشگیری بکنه.
سنگ رو سنگ بند نمیشه دیگه.
آره دیگه سنگ رو سنگ بند نشه. بعد من به شما نگاه میکنم همش میگم آقا شما وامو رو برنمیگردید به خاطر اون دستگاهه. حالا اینا واقعا ارجمندی
خیلی ممنون. باشه متشکرم. تمام شد. خیلی بله. ممنون از شما. ممنون. ساعت 11:08 است و ضرب سکه رو با شما میشنویم.
متشکرم. با اجازه.
ضرب سکه همراه شماست.
ضرب سکه
رزق و روزی و البته یک تفکر اقتصاد محور داشته باشیم همراه با ضرب سکه.
ضرب سکه
اقتصاد و مفاهیم و مسائل آن در ضرب سکه.
اینجا
ضرب سکه.
خب خیلی ممنون از اینکه ما رو همراهی میکنین. از اون موقع که خانم عبدالبن رفتن هنوز اینجا بحث این موضوع خلاصه هوش مصنوعی و موارد اینجوری داغه. یه مقدار میخواییم حالا دیگه بغیر با شما به اشتراک بذاریم. آقای دکتر عربزاده، وقتی در تو با هوش مصنوعی صحبت میکنیم جذابیت های مختلفی حتی ممکنه درش باشه. این داده های بزرگ، بیگ دیتا ها و همه تحلیل هایی که میشه روی این اتفاق بیفته و در نتیجه منجر به یه سری از کارهایی بشه و یه خروجی هایی که میخوایم استفاده بکنیم توی حتی کسب و کار ما، چون در رابطه با موضوعات اقتصادی بیشتر میخوایم بهش بپردازیم امروز. اما نکاتی و مثال هایی هم اگه تو حوزه دیگه بود حالا سعی میکنیم بهش اشاره بکنیم. شما برآوردتون چیه که چقدر میتونه این تحلیل ها از طریق هوش مصنوعی کمک بکنه به کسب و کارها؟
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون که مسیر ایجاد شده توی دنیا، خصوصا تو بحث مقوله‌های اقتصادی و تحلیل‌های دیگه که تو این حوزه امروز جزء ترندهای اصلی رشته فناوری هستش، اساسا ترکیبی از سه دنیای بحث اینترنت اشیا و بحث کلان داده، همون بیگ دیتا و بحث هوش مصنوعی هستش. منطقا ترکیب این سه حوزه جایی که توی بحث شبکه های اینترنت اشیا اون دیتا استریم ها یا اون جریان های داده ای لازم ایجاد میشه که ان نهایه در واقع یک سطح بالادستر از اون سطوح داده بشه توی الگوریتم های هوش مصنوعی و بحث کلان داده استفاده های ناب و بروز کرد. خب منطقا جزء ترند های روز دنیاست و اساسا اینها به دو تعبیر، هم فناوری های نوظهور یا امرجینگ خطاب میشن، هم فناوری های دیسراپتیو و مخرب خطاب میشن. هر کدومشون تو جایگاه خودشون در زمان خودشون مسیری رو باز میکنن. به هر حال قدمت هولوش مثلا همین هوش مصنوعی هولوش 70-80 سال داره. امروز با ظهور نسل پنجم مخابراتی 5G به بلوغ زیادی میرسه، چون اساسا 5G اون داده های لازم رو جمع آوری میکنه از اکوسیستم. حالا شما تصور بفرمایید که هر محیطی میخواد باشه که قرار به جمع آوری داده و تجزیه تحلیل باشه، خصوصا مثلا تو صنعت فرض بفرمایید خرده فروشی که احتیاج به شناسایی داده های بسیار زیادی از در واقع محیط هستش که کسب و کار بتونه تو لایه بالادستر بر اساس اون نگاه به اصطلاح حاکمیت الگوریتمی که سوار بر اون موضوع خودش میخواد بکنه به اون در واقع مصداقاش برسه. که حالا نکات زیاده، حالا صرفا از جهت مقدمه خدمتتون گفتم که موارد رو دوباره
اشاره کنم. خیلی متشکرم آقای مهندس زورمند. نکته ای که شاید حائز اهمیت باشه، حالا آقای دکتر عربزاده هم اشاره کردن تو فرمایشاتشون، که این مسیر خیلی کمک بکنه به رشد کسب و کارها. ما وقتی اطلاعات رو بتونیم تشخیص بدیم، یه تحلیل‌ها رو بتونیم پاسخ درست بگیریم، مطمئناً در پیشبرد اون کاری که داریم انجام میدیم و اهدافش میتونیم حداقل میونبرهایی رو بزنیم. یعنی این ابزار به ما کمک بکنه برای این موضوع. باز خواهش میکنم به صورت مصداقی اگه مثالی هم دارین شما هم بفرمایید که مقدار کسب و کارها بیشتر با این موضوع عجین بشن.
بله حتما. ما این روزا خیلی میشنویم که کسب و کارامون دیجیتال شدن. اول همین رو ردیابی کنیم، کامل میرسیم به بحث استفاده که میتونیم از هوش مصنوعی انجام بدیم. یعنی که تمامی اطلاعاتی که تو کسب و کار ما ایجاد میشه، تو رفتار مشتری، تو فروشمون، تو تهیه مواد اولیه‌مون، همه چی اینا دیجیتال شده، یعنی اومده به صورت دیتای قابل تحلیل در اومده. حالا این دیتا خیلی 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 داره مقدار زیاد میشه. ما قراره که اینها رو تحلیل کنیم و ازش یه سری نتایج کسب بکنیم که تو مدیریت تصمیم بگیریم تو کسب و کارمون چی بخریم، چی بفروشیم، کدوم مشتری رو چجوری کار کنیم، حتی ویترین رو چجوری بچینیم، همین بحثی که آقای دکتر فرمودن. حالا اینجا دیگه خیلی دو تا چیز خیلی مهم میشه. یکی اینکه سرعتمون که بتونه زود اینا رو تحلیل بکنه، دیتای خیلی زیادیه دیگه، انسان معمولا نمیتونه این کار انجام بده. نکته دیگه هم اینه که به شرطی که ما الگوریتم خوب بدیم اشتباهی تو کار نباشه. اینجاست که هر جا شنیدیم هوش مصنوعی، یعنی که همون هوش خودمونه، ما یه جوری مصنوعی بازسازیش کردیم با این دو مقوله.
مثلا بیشتر سر اون المان هایی که مورد نیازمون هست میخوایم اون سیستم پاسخ ما رو بده.
بله کاملا. مثلا تو رفتار مشتری، یکی از بحثای اصلی الان تو کسب و کارها، مثلا کسب و کارهای نو استارتاپ ها و دیجیتاله که ما بیشتر هر روز دوش سر کار داریم، این که بتونه به سرعت اینو تحلیل انجام بده و برای فردای من، برای هفته من، برای دو روز من یه تحلیل جامع بده که من رفتار پرسنلمو باش مطابقت بدم، اینجاست که هوش مصنوعی میاد و به ما کمک میکنه که ما رفتار رو خوب تشخیص بدیم، خوب تحلیل کنیم و با توجه به اون مدیریت لازم رو انجام بدیم.
خیلی متشکرم. آقای مهندس ارجمندی، ما این سوال رو ابتدا بعد میپرسیدیم، ولی من گفتم یه تعریفی از همه این موضوعات بشود که البته دورا دور همه باش آشنان. اصلا هوش مصنوعی یعنی چی؟
اگه بخوام خیلی وارد تعریف‌های آکادمیک بشم فکر کنم شاید
نه، یه تعریف
حوصل سرور باشه واسه شنونده ها، ولی کلن کانسپت هوش مصنوعی یا مفهوم هوش مصنوعی مفهومیه که بهش میگن یه امبرلا کانسپت، یه مفهوم چتری. خیلی از حوزه‌های مختلفی که توی بحث محاسبات هست و زیر خودش جا داده. اساسا پایش همینطور که دوستان هم گفتن برمیگرده به این که میخوایم دیتاها رو تحلیل بکنیم، میخوایم یه خورده مثلا دیجیتال کنیم همه چیزو، میخوایم دقیق تر باشه، از حالت کاغذی خارج بشه. خب این خیلی چیز عجیب غریبی هم نیست، یه ترندیه که محاسبات از رو چرتکه شروع میشده، حالا رو کاغذ و قلم و اینا ادامه پیدا میکرده، بعد حالا بیشتر داده ها جمع آوری میشدن، علم آمار به کمک اومده. حالا اگه دقت کنن همه یا خونده باشن، دانشکده کامپیوتر شریف قبلا دانشکده آمار بوده، اصلا پایه همه مهندسی کامپیوترها از دانشکده ریاضی و آمار اومده، بعد دوباره هوش مصنوعی الان از دل مهندسی کامپیوتر داره بیرون میاد. ولی این رو خیلی عجیب ندونید که چند سال آینده رشته هوش مصنوعی به صورت جداگونه مثل مهندسی کامپیوتر ما خواهیم داشت. پس هوش مصنوعی ادامه همین محاسباتی که همیشه داشته انجام می شده، دو تا نگرش میشه بهش داشته طبق این سوالایی که الان من داشتم میشنیدم و صحبت های دوستان. یکی این که به قول شما کلن چیه، چی کار میکنه، یکی این تأثیرشه روی بیزنس ها و حالا جایی که شاید برای شنونده خیلی مهمتر باشه، حالا هر تکنولوژی که اومده، درون، 3D پرینتینگ، به درد من برای من چه کاری میتونه انجام بده. این قسمت اولش اگه اجازه بدید من توی تیکه دوم خدمتون اعلام کنم، ولی برای قسمت دومش که به چه دردی میخوره، شاید مهمترینش این باشه که اتوماسیون میاره برای شما. شاید همون چرتکه هم یه جوری تسهیل کننده بود. هوش مصنوعی صرفا یه تسهیل کننده است توی تحلیل کردن کاری که میخواین انجام بدید، بهتر کمکتون بکنه. حالا قبل برنامه داشتیم صحبت میکردیم، یکی از کارهایی که ما توی هوش مصنوعی کردیم اینه که یه ریکامندیشن انجین نوشتیم که شما وقتی دارین کتاب میخونین، به جای اینکه مدام برید کل یه کتابخونه رو، مثلا اون حالا پلتفرمی که ما بهش وصل هستیم 45,000 تا کتاب داره، شما چجوری میتونید 45,000 تا کتابو حتی سروی کنید یه دور، یا کلا ببینید چیه که خوشتون میاد یا نه؟ یه انجینی بره خودش بر اساس چند تا کتابی که شما میخونید، اونایی که احتمال خیلی زیاد میره که شما اینا رو مطالعه میکنید، براتون بیاره. این یه اتوماسیونه که هم به درد شما که کتابخون هستید میخوره، هم به درد اونی که داره کتاب میفروشه میخوره. این همین حالا تو حوزه های دیگه میتونه به وجود بیاد، از پیشبینی کردن فیلیر و اتفاقات ناگوار توی صنعت گرفته تا استفاده از AI توی جراحی هایی که داره اتفاق میفته. این قسمتی که مربوط حالا به چه دردی میخوره؟
نه، این اتفاقی که در موردش داریم صحبت میکنیم، موضوع هوش مصنوعی، همونجور که شما اشاره کردین، اتفاقا به پیشینه خوبی اشاره کردین. ما قبلا داشتیم خیلی از جاها آمار و انفورماتیک و عملا همینجوری یکی یکی پیشرفت کردن تا رسیدیم به امروز اینجا، و ما یه روزی میگفتیم کامپیوتر، اما خب کامپیوتر الان عملا همون رایانه خودمون، و عملا داخلش وقتی میریم میبینیم که یه تو هر قسمتش در واقع یه موضوعی وجود داره. یعنی بحث هوش مصنوعی، یه بحث مباحث دیگه‌ای تو حوزه‌های سخت افزاری، نرم افزاری، هر کدوم یا محصولات و دیوایس‌های مختلفی دارن ایجاد میکنن، اصلا یه کاربردهای مختلفی که عملا ما بتونیم تو حوزه‌های مختلف ازش استفاده بیشتری رو ببریم. آقای دکتر عربزاده، فکر می‌کنید حالا اون استراتژی و اصطلاحا هم خط مشی ما برای اینی که هوش مصنوعی رو جزء روال کارمون قرار بدیم اصلا باید چجوری آغاز بشه، و یه مقدار در اشل بالاتر خیلی کوتاه البته اگه اشاره بکنیم، که چون نمیخوایم زیاد بحثای حالا بیشتر کاربردی رو بکنیم، اما در سطح سیاست گذاری حتی چه اتفاقی باید بیفته؟
ببین، واقعیت اینه که دنیای امروز حسب اتفاقات و معماری هایی که به وجود اومده، خصوصا روی معماری هایی که ما ترجمه کردیم اونو، یعنی منظور از ما که در واقع ترجمه مثلا علوم فنیه دیگه، آن چیزی که از دیجیتال توین هستش که به اسم همزاد دیجیتال یا دوقلوی دیجیتال میذارن، که خب توی این معماری ها نگاه میکنیم میبینیم که کاربورد های در واقع همین بحث هایی که مرتبط به حاکمیت داده میشه، بحث های بیگ دیتا میشه، الگوریتم های هوش مصنوعی میشه، خیلی امروز جا افتاده هستش. یعنی یک زمانی نگاه ها بیشتر صنعتی بود ولی امروز نگاه ها حاکمیتی هستش، خصوصا تو بحث های کلان شهر ها، روی بحث های لوکال گاورننس، حکرانی های محلی، شهرهای هوشمند، جاهایی که در واقع کاربرد های متفاوت داره، امروز خط مش گذارها و حتی مثلا سازمان های بالادستی OECD در واقع به دولت ها پیشنهاد میکنه که اساسا خط مش های حاکمیتی خودتون رو توی این مباحث بر اساس در واقع حاکمیت های الگوریتمی پیاده سازی کنید. همونطور که آقای مهندس ارجمندی اشاره کردن، نگاه های در واقع الگوریتمی امروز حاکم شده، یعنی جوابگو هستش و در واقع خیلی میشه کاربرد در سطوح مختلفی که فرض بفرمایید از مثلا مسائل و نیازهایی هستش که توی سطح کلان و مسائل مرتبط مثلا به اقتصاد کلان هستش و قابل حل نیست. ببینید مثلا ما، یعنی من یه مثال بخوام بزنم که جمع‌بندی بکنم، تصور بفرمایید که خب ما هر 4 سال یک بار مثلا یه سری مناظرات داریم، اما واقعیت یک در واقع کاندید چطوری میتونه نگاه اقتصادی خودش رو بیاد پرزنت بکنه؟ خب امروز گفتم اون معماری دیجیتال از در واقع اون ساختار همزده دیجیتال خیلی راحت میتونه به یک سیاستمدار کمک بکنه که فضای تصور در واقع سیاسی خودش رو با مدل‌های اقتصادی بتونه توی یک ساختار همزده دیجیتال پیاده سازی بکنه و خروجی‌ها رو در واقع هم بیاره توی سیستم که اصطلاحاً این فیدبک رو میگن ادجاستمنت، یعنی اون در واقع اصلاحاتی که توی پارامترهای اقتصادی توی سطح کلان بخواد اتفاق بیفته رو در واقع رصد بکنه و اصلاح بکنه، و هم که در واقع یک مدل شفافی داشته باشه، صرفا دیگه ما تو دنیای امروز اکتفا نکنیم به یه پرزنتیشن، به یک نمودار، به یک در واقع ساختاری که هستش. خلاصه من اگه بخوام این نکته رو بگم اینه که امروز توی بحث‌های مدیریت دولتی، توی بحث‌های خط مشگذاری، توی تعیین خط مشای کلان اقتصادی، اکثر دولت‌ها به سمت در واقع پیاده‌سازی الگوریتم‌های در واقع حاکمیت‌های الگوریتمی شدن که همون نگاه ترکیب حکرانی دیجیتال و الگوریتمیک در واقع گاورننس هستش.
متشکرم. حکرانی دیجیتال این خیلی موضوع مهمی است و واقعا توی این حوزه باید کارهای مختلف رو انجام بدیم که بتونیم از همه این اطلاعات که به دست میاریم بتونیم اون برآوردهایی که نیاز داریم برای کارمون مخصوصا تو کارهای اقتصادی حتما پیش ببریم. آقای مهندس دورمند، یه ذره ببریمش به سمت این موضوع که خب هوش مصنوعی یکی از ابزارهای دیجیتال مارکتینگ و تو این حوزه به نظرتون چه مقدار میتونه کارساز باشه؟ کاربردیشو میذاریم آقای مهندس ارجمندی بگن، شما از بیشتر اون حیث در واقع بالا دستیش توضیح بفرمایید.
اختیار دارید. چشم. عرضم بزرگ شما که من میخوام از اون اجازه بگیرم کاربردیشو آقای مهندس ارجمندی بگن، اما من با یه مصداقی که این روزا باش خیلی درگیرم هستیم و یک موضوع جدیدی هم هست که شنونده هایی که اگر آشنایی ندارن باش آشنا بشن، یه لطف دیگه تو این برنامه باشه. ما الان یه بحثی رو داریم به عنوان پادکست که حالا یه خورده هنوز تو ایران جا نیفتاده، اما پادکست یه فایل صوتیه که من، آقای مهندس، آقای دکتر، خود شما با توجه به تخصصمون، علاقه‌مندمون ایجاد میکنیم، میذاریم تو پلتفرم و من شنونده مثل همین شنونده رادیو باید بره سرچ کنه و اونو پیدا بکنه. خب مثل کتابی که کتاب فرمودن، مثال کتابی که فرمودن، اینجا هم الان بعد از کرونا یه انفجاری صورت گرفته، یعنی شما از هر موضوعی که بگید، از هر جایی که به ذهنتون برسه داری. بله اومده. حالا اون سیستمی میتونه به عنوان یک اپلیکیشن در واقع فیدخان موفق بشه، این که بیاد رفتار من رو چک بکنه، ببینه من مثلا تو این یک ماه گذشته چه موضوعاتی رو گوش دادم و به چه موضوعاتی علاقه من شدم و بره سراغ همونا و همونا رو به من پیشنهاد بده. حالا بحث آکادمیکش در واقع ریکامندد سیستم هاست. میخوام بگم که این بحث کاهش گزینه تو زندگی الان ما خیلی خیلی مهمه به خاطر زمان و کمبود زمانی که داریم. از قدیم ما مشاوره میگرفتیم، برای چی؟ برای راه حل. نمیریم پیش مشاور، معمولا مشاور نمیتونه راه حل به ما ارائه بده، اما گوش میکنه حرف ما رو، گزینه‌های مختلفی که پیش روی ما هست اینها رو کم میکنه، مثلا به 3 تا میرسونه و این به 3 تا رسوندن و آخرم گفتن که مثلا نظر من اینه خیلی به من کمک میکنه و تو بیزینس ها هزینه‌های خیلی زیادی حاضرن صاحبان بیزینس بدن. همین کاهش گزینه‌ها رو الان بهترین روشی که میشه براش انجام داد هوش مصنوعیه، یا شاید هم به خاطر همین بوده که من 10 سال پیش عاشق هوش مصنوعی بودم، آخرام نتونستیم تو پلی‌تکنیک تمومش کنیم چون رفتیم دیدیم اونی که می‌خواستیم نشد. اما میخوام بگم که تو همین روزگار و تو همین زندگی امروز ما جریان داره. فکر نکنیم یه چیز عجیب غریبیه. هر جایی که ما نیاز به تصمیم گیری داریم، چه تو کسب کار، چه تو زندگی، چه تو انتخاب، تو خرید، هوش مصنوعی میتونه به ما کمک بکنه.
آقای مهندس ارجمندی، حالا قبل از اینکه یه ذره کاربردی وارد اون موضوع بشین، ما الان تو حیطه آموزش و توی دانشگاهامون هوش مصنوعی جایگاهشو پیدا کرده هنوز؟ حالا با توجه به اینکه هنوز رشته ای نداریم، تو دروسی که وجود داره یا کارهایی که داره انجام میشه، یا نه هنوز همونجا هم دارای ضعف هستیم؟
دارای ضعف که بلا شک هستیم، منتها انقدر یه تفاوتی کلا داره فیلد هوش مصنوعی با بقیه فیلدها که من به جرئت میتونم بگم هیچ رشته دیگه رو من نمیشناسم که انقدر اوپن سورس باشه. اساساً از همون اولش، حالا به دلایل مختلفی که وجود داشته، از زمانی که مخصوصا بعد از دوره‌ای که حالا میگن AI وینتر یا زمستون هوش مصنوعی، یه دوره‌ای بود که دیگه حالا با افورتایی که گوگل گذاشت و کاری که شرکت‌های بزرگ انجام دادن، حجم دیتا خیلی زیاد شد، دیتا ست‌های بزرگ تولید شد، قدرت سخت افزاری همزمان باهاش خیلی بالا رفت و کامپیوترها قوی‌تر شدن. از اون موقع تازه کانسپت‌هایی که یا مفاهیمی که توی هوش مصنوعی وجود داشت که مدام دربارش صحبت می‌شد تو سطوح آکادمیک ولی اصلا کسی نمی‌دونست چیان، تازه داشتن به منصه ظهور می‌رسیدن و استفاده می‌شدن. بعد از اون تمام کارهایی که داره اتفاق میفته مدام به صورت اوپن سورسه، یعنی حتی دانشگاه‌های نه فقط داخل ایران بلکه دانشگاه‌های خارج هم دارن رقابت میکنن با پلتفرم‌های آنلاین برای اینکه بتونن جایگاه خودشونو بین کسایی که دنبال آموزش هستن پیدا بکنن. حالا نمیدونم چقدر شما با این مسئله آشنایی دارید که الان اگر شما بخواید برای یه شغلی خارج از ایران اپلای بکنین، داشتن یه رزومه توی اوپن سورس برای شما خیلی میتونه موثرتر باشه از یه مدرک دانشگاهی به مراتب،
چون یه موضوع کاربردیه.
بله، ولی خب اساسا دانشگاه‌های ما میتونستن کارهای خیلی بهتری بکنن، میتونستن لابراتوارهای قوی‌تر داشته باشن. اینم فکر نمی‌کنم موضوع برنامه ما و امروز باشه که بخوایم اینو واکاوی بکنیم. ولی از نظر آکادمیک بیشتر دانشجوها هستن که دارن میبرن جلو، به خاطر اینکه خب اساسا این، من فکر نمی‌کنم این کار اساتید باشه. همون که پایه‌ها رو دارن درس میدن و توی دانشگاه‌های خوب داره کارا جلو میره، کار خوب هم داره میشه. ما امسال توی شریف برای اولین بار تونستیم توی چند تا از کنفرانس‌ها و مجلات معتبر برای اولین بار مقاله‌های ارائه بکنیم که خب اونجا خیلی متفاوته این اتفاق.
خیلی ممنون، متشکرم. ما برای اون موضوع کاربردش و اینا برمیگردیم، به شما یه رفت و برگشتی داشته باشیم. از اینکه روی موج گفتگو هستین ازتون بسیار سپاسگزاریم.
اینجا ضرب سکه است. چگونه برای آینده اقتصادی خانوادتون برنامه ریزی میکنید؟ چطور فرزندانتون رو با علمی مانند اقتصاد آشنا میکنید؟ در بین اعضای خانواده شما تفکر اقتصاد محور از آن کیست؟ اقتصادی باشید همراه با ضرب سکه.
سلام عرض می‌کنم خدمت عوامل خوب برنامه ضرب سکه. خواستم از کارشناس محترم برنامه بپرسم که با توجه به اینکه هوش مصنوعی مسئله علمی هستش، این ارتباط بین هوش مصنوعی و رشد اقتصادی می‌خواستم بدونم چی هستش و چه کاربردی داره هوش مصنوعی در رشد اقتصادی. ممنون میشم که کارشناس محترمتون پاسخ بده.
الو حالا وقتتون بخیر باشه. خیلی ممنونم از برنامه خوب ضرب سکه. در خصوص این مسئله هوش مصنوعی، با توجه که یه سری اپلیکیشن هایی هستن واقعا در زمینه روند رشد اقتصادی کشور خیلی دارن کمک میکنن، خواستم بدونم که نمیشه اینو بیایم خصوصی سازی کنیم و فقط مختص کشور خودمون باشه؟ یعنی یه اپلیکیشنی داشته باشیم که از همه مشاغل ایرانی حمایت کنه و خب مردم هم بتونن به این سمت پیش برن که روند اقتصادی کار خودشون رو به سمت همون فضای مجازی و هوش مصنوعی پیش ببرن. خودتون دیگه بهتر